سلام، من مهشید ندیری هستم و اینجا بالاویزیون یکی دیگه از مجموعه برنامه های یک مبحث چند نگاه. این برنامه سه دهه زندان در جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه از سه زندانی که در سالهای گذشته در این سه دهه دوره‌های مختلف در زندان بودند به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنیشون و عمدتاً به دلیل عقایدی که داشتن در زمینه فعالیت هاشون دعوت کردیم که در این برنامه حضور پیدا بکنن و نگاهی داشته باشیم به تحولاتی که در زندان رخ داده در این سه دهه و همینطور وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در طول این سالها. آقایان ایرج مصداقی، آرش علایی و احمد باطبی مهمانان این برنامه هستند. آقای مصداقی پژوهشگر و فعال سیاسی و فعال حقوق بشر هستند و همینطور دکتر آرش علایی، معاون مرکز تندرستی و حقوق بشر و همینطور فعال در زمینه ایدز و اعتیاد، و همینطور احمد باطبی، فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مهمانان این برنامه هستند. بیوگرافی کاملتری از هر سه مهمان برنامه روی وبسایت بالاویزیون وجود داره، میتونید برید اونجا و بیشتر درباره مهمانان برنامه بخونید. خوش آمد میگم، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این برنامه حضور دارید. به هر سه مهمان عزیز، خب پیش از اینکه برنامه رو شروع بکنید اجازه بدید کسانی که دارن برنامه رو میبینن این رو بگم که من همکارانم لینک شرکت در برنامه رو برای شما گذاشتن، میتونید مراجعه بکنید، در برنامه به صورت زنده شرکت بکنید یا روی پست زیر پست بالاویزیون روی وبسایت بالاویزیون برای ما سوالاتتون و نظراتتون رو بنویسید. مثلا میکنم در برنامه مطرح بکنم، الان یه چند سوال هست که اونها رو خواهم پرسید. اما آقای مصداقی اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. شما در طول دهه 60 در زندان بودید، حدود 10 سال یا بیشتر، من اصلاح بکنید اگر اشتباه میکنم. در دهه 60 تحولات زیادی رخ داد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، حالا از جنگ گرفته، پایان جنگ، فوت آیت الله خمینی، جانشینی آیت الله خامنه ای، تغییر دولت‌ها و دولت آقای میرحسین موسوی، بعد از اون دولت آقای رفسنجانی. در طول این سال‌هایی که شما در زندان بودید، این تغییرات آیا واقعا تأثیری روی وضعیت زندانیان سیاسی و رفتاری که با اونها میشد در طول این سال‌ها گذاشت یا نه؟
بله، خب اینها تمام این تغییراتی که در جامعه بود در واقع روی زندان و روی زندانی هم تاثیر خاص خودش رو داشت. شما ببینید در سال 60 بعد از تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته، یعنی برکناری آقای بنی صدر از ریاست جمهوری و یا در واقع همون میتونم بهتر بگم کودتای 30 خرداد که سازماندهی میشه توسط نیروی مسلط جمهوری اسلامی یا حزب جمهوری اسلامی که اون روزها حزب در واقع حاکم بود، عملا شما ملاحظه میکنید که وضعیت در زندان‌ها به شدت متحول میشه، تغییر میکنه نسبت به قبل، چه در زمینه اعدام و شکنجه و بدرفتاری. اصلا روز 30 خرداد یا روز 31 خرداد با روز 29 خرداد تفاوت کیفی میکنه. جوخه‌های اعدام شروع به فعالیت میکنن، شکنجه ها و ابعاد بسیار بسیار باور نکردنی به خودش میگیره و همچنین نوع رفتار با زندانی متفاوت از روز قبلش میشه حتی. بنابراین ما تحولات رو با پوست و گوشتش زندانی در زندان احساس میکنه. همینطور وقتی که میایم جلوتر این جوخه های اعدام رو پشت سر میذاریم یا خود از بار زندان کاسته میشه و زحم اونها، ما مسئله خب تو زندان فشارهای بسیار زیادی رو داریم برای تمام سازی، برای اینکه زندانی رو بشکنن، برای اینکه اون رو به خدمت در بیارن، چه در زندان قزلسار، چه در اوین، چه در گوهردشت به اشکال گوناگون و همچنین لابد در زندان شهرستان ها به همین شکل. من اونجا که در خاطرات خوندم دقیقا همین موضوع رو ما در اونجاها هم داشتیم. ولی که وقتی که میایم یه خود جلوتر میبینیم که فشارها ابعاد مضاعفی به خودشون میگیرن. مسئله قبر، مسئله قیامت، واحد مسکونی در زندان قزل حصار و انفرادی های بسیار بسیار طولانی مدت در زندان گوهردش که بعدا تا 3 سال هم طول میکشه. تصور بکنید زندانی برای 3 سال در زندان انفرادی به سر میبره بدون اینکه خلافی کرده باشه، فقط روی گزارش ها، روی حساسیت هایی که چه بسا بتونه یکی دو تا تحقق علیه او داده باشن به این سرنوشت دچار میشه. و خب باز هم وقتی میایم جلوتر میبینیم در تحولاتی که در جامعه پیش میاد با اومدن هیئت‌هایی از اروپا، به خصوص آقای گینشه وزیر امور خارجه آلمان غربی اون موقع به نمایندگی از اتحادیه اروپا وقتی به میان به ایران، و خب ملاحظه میکنید که اون موقع وضعیت متفاوت میشه و از طرفی خب فشار آیت الله منتظری هم هست. بله
متفاوت یعنی بهتر.
بله
مقصودتون از متفاوت اینه که یعنی بهتر میشه بعد از اون زمان یا اینکه چطوری؟
بله نسبت به قبل خب خیلی بهتر میشه و عملا فشارها کاسته میشه و تحولات زیادی در زندان به وجود میاد، به خصوص که قبر و قیامت برچیده میشه، واحد مسکونی برچیده میشه، ولی یک سالی طول میکشه تا انفرادی های گوهردش رو در واقع تعطیل بکنن یا اینکه زندانی ها رو از انفرادی بیرون بیارن. و خب دلایل دیگه ای هم داره، من حالا نمیشه در اینجا دیگه بهش بپردازم چون وقت برنامه اجازه نمیده، ولی وقتی میایم جلوتر دوباره آهسته آهسته میبینیم که این شرایط به سمت وخامت پیش میره. سرکوب هایی که از سال 66 به بعد اتفاق میفته در زندان ها به خصوص، و بعد در سال 67 شما ملاحظه میکنید که با پذیرش قطعنامه 598 سازماندهی جدیدی برای در واقع این بار پاک کردن صورت مسئله یا قتل عام زندانیان سیاسی در دستور کار قرار میگیره و خب میدونی هزاران نفر زندانی رو در سراسر زندانهای ایران به قتل میرسونن. دیگه ما اون شرایط بعد از کشتار سال 67 که عملا بخش زیادی از زندانیان قتل عام شدن، ما حرکت آنچنانی در زندان نمیبینیم و زندانبان ها هم به سمت این میرن که زندانی به قول خودشون از شهر زندانی سیاسی راحت بشن، چون در جریان کشتار سال 67 به صراحت عنوان میکردن اعضای هیئت، من از رئیسی شنیدم خودم، از آقای نیری هم شنیدم که بود مستر کار هستن هر دو، که ما دیگه زندانی نمیخوایم، میخوایم در زندان رو ببندیم بریم، فرمان امامی. و بعد از کشتار سال 67 اینا هدفشون هم این بود که در زندان رو ببندن به زعم خودشون، اونجا هم میگفتن، منتها بعد از کشتار دلشون نیومد بازم زندانی ها رو آزاد کنن. یه بخشی رو آزاد کردن به خصوص زندانیان چپ رو، البته هنوز رو زنان نه، ولی بعد از اون یعنی در ارتباط با زندانیان مجاهد متوقف شدن و این آزادی ها واقعا در تهران به اون شکل نبود، تا اینکه آهسته آهسته در سالهای بعد به خصوص از سال 70 به بعد شروع کردن به آزاد کردن زندانی های مجاهد هم. اول از اونایی که حکمشون در سال 70 تموم میشد و بعد همینطور آهسته آهسته دیگران رو هم حکم رو کمتر کردن تا آزاد کردن. این هم نتیجه مستقیم روی کار آمدن دولت رفسنجانی بود، پذیرش بخشی از توصیه های صندوق بین‌المللی پول، پذیرش آقای گالیندوپور گزارشگر ویژه ملل متحد در حقوق نقض حقوق بشر که به ایران اومدن، از زندان‌ها دیدار کردن، قول و قرارهایی که رژیم داده بود برای آزادی زندانیان، ولی که در هر صورت قدم به قدم به این سمت رفتن و که زندانی‌ها رو آزاد کنن، عرض کنم با یه تأخیر چند ساله و بسیاری از زندانی ها حالا مثلا با تعداد مثلا 1 سال 2 سال شاید از 3 سال از خودشون کمتر کشیدن، ولی در هر صورت بیش از یه دهه زندانی ها در زندان بودن، اون نسلی که از ما به جا مونده بود.
خب آقای مثال خیلی کوتاه این قسمت هم چون داریم الان دهه 60 رو مرور میکنیم، مرگ آیت الله خمینی چطور چقدر تاثیر گذاشت؟ حالا خب یه مقدارم همزمان بود با ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و اینها، ولی چقدر مؤثر بود؟
نه به نظر من فوت ایشون هیچ تأثیری در زندان نداشت و عملا ما هم این رو ندیدیم، چه بخوام بگم که منفی باشه یا مثبت. به خاطر اینکه ببینید اون موقع دیگه زندان در یک التهابی بود، کشتار صورت گرفته بود، قتل‌عام وسیعی صورت گرفته بود و هنوز بسیاری از زندانیان در بهت به سر می‌بردن، هنوز نمیتونستن شرایط جدید رو بفهمن، هنوز نمیتونستن خودشون رو دوباره پیدا بکنن. یه واقعیتی بود در زندان. از طرف دیگه زندانبان‌ها هم دیگه در صورت خودشون احساس می‌کردن که خب بخش زیادی از زندانیان رو اعدام کردن، بنابراین چیزی باقی نمونده بود که بخوان دیگه صورت بدن یا سیاست جدیدی رو بخوان اتخاذ بکنن. اما یک مسئله بود و اون هم در احکام بود. ببینید در احکام صادره تغییرات بسیار بسیار زیادی ما این رو شاهدش بودیم، در طور کسانی که دوباره دستگیر می‌شدن. ببینید تمام کسانی که در ارتباط با مجاهدین دوباره دستگیر می شدن و سابقه زندان داشتن، اگر در سالهای قبل از کشتار سال 67 به 2 سال، 3 سال، 5 سال یا ماکسیموم 8 سال اعدام به زندان محکوم می شدن، بعد از کشتار سال 67 به اعدام محکوم می شدن. یعنی به مجردی که شما دارای سابقه بودید، مگر موارد استثنایی پیش می اومد که کسی رو اعدام نمی کرد، ولی قاعده بر این بود که اعدام میکردن یک، و سیاست دوم این بود که کسانی رو هم دستگیر میکردن یا میرو بودن به قتل میرسودن و مسئولیت اون رو به عهده نمیگرفتن. یعنی اگر خانواده ها به دادستانی مراجعه میکردن، به زندان مراجعه میکردن و به اطلاعات مراجعه میکردن و پیگیر وضعیت فرزندشون یا عزیزشون میشدن، مطلقا مسئولیت به عهده نمیگرفتن و میگفتن احتمالاً رفته رفته خارج و تازه مدعی میشدن چرا نیومدید اعلام بکنید. این تغییری بود که در واقع بعد از کشتار ما شاهدش بودیم، به خصوص بعد از مرگ خمینی که دیگه اینو وسیع‌تر هم میدیدیم، ولی فکر میکنم این ربطی به مرگ خمینی داشت، بلکه سیاست جدید رژیم بود بعد از کشتار.
بسیار خوب. حالا یه نگاه مختصری هم باز به دهه 70 داشته باشیم. البته احمد باطبی تقریبا در اواخر دهه 70 در زندان بود، اما به هر حال احمد فعال حقوق بشر هست و سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران. بنابراین احمد در دهه 70 به هر حال یه مقدار خیلی زیادی شاید متفاوت بود با دهه 60، از این جهت که خیلی از کسانی که متولد سالهای بعد از انقلاب بودن یا بعد از اون فعالیت‌های سیاسیشون رو شروع کرده بودن به زندان می‌رفتند و یه مقدار فکر کنم جو زندان متفاوت بود. تو برامون بگو که وضعیت در اون زمان چطور بود و همطور مشاهدات خودت.
سلام میگم خدمت شما بیننده های عزیز و مهمون های محترمتون. من همونطور که گفتین اواخر دهه 70 وارد زندان شدم و چیزی که من شاهد بودم به هر حال بسیار متفاوت بود با اون چیزی که در دهه 60 اتفاق افتاده بود. یک چیزی که زندانی هایی که بودن در زندان به عنوان زندانی های تبیر المدت میگفتن این که فضای دهه 60 با فضای دهه 70 به هیچ عنوان قابل قیاس نبود به بنا به دلایل مختلف. در زندان خصوصا در نیمه اول دهه 70 یک مقدار فضا تغییر کرده بود. دو دسته زندانی به اصطلاح در زندان ها بودن به عنوان زندانی سیاسی. دسته اول برخی از زندانیایی که بازماندگان در دهه 60 بودن که عموما زندانیای تواب محسوب می‌شدن و بخش دیگر زندانیایی که به هر حال بعد از کشتار دهه 60 دستگیر شده بودن و اعدام نشده بودن به عنوان زندانیای طویل المدت به اصطلاح در زندان بودن. در نیمه اول دهه 70 و بازم در اوایل نیمه دوم یک مقدار فضای درون زندان تغییر کرده بود. شکنجه ها، بازجویی ها و فشارها عموما به مرحله قبل از به اصطلاح زندان که زیر نظر سازمان زندان ها بود به عنوان زندان های رسمی منتقل شده بود و کسایی که قرار بود به اصطلاح به عنوان زندانی سیاسی برایشون فشاری بیاد یا تغییری درشون ایجاد بشه یا اطلاعاتی گرفته بشه، عموما در وزارت اطلاعات و سپاه مورد بازجویی قرار می گرفتن. در نیمه دوم دهه 70 که من به اصطلاح حضور داشتم، وزارت اطلاعات نقش اول رو در کنترل حتی زندانی سیاسی در داخل زندان داشت و تا حدی هم سپاه پاسداران که هر چقدر به اواخر دهه 70 نزدیک می‌شدیم نقش سپاه بسیار پررنگ می‌شد که در دو سال آخر عملاً از وزارت اطلاعات پیشی گرفته بود و به اصطلاح حالا توضیح میدم که به چه ترتیب در داخل زندان عمل می‌کرد. دو نوع برخورد به طور کلی با زندانی‌ها در دوره‌ای که من زندان بودم به اصطلاح وجود داشت از ناحیه زندانبان و وزارت اطلاعات. اول اینکه وزارت اطلاعات به اصطلاح توصیه می‌کرد و عملاً به زندانبان و سازمان زندان‌ها ابلاغ می‌کرد که چه نوع رفتاری باید با این زندانی بشه، از حتی مرخصی گرفتن، حتی ملاقات‌ها، حتی رفتار داخل زندان و کدوم بند باشه زیر نظر نهادهای امنیتی به طور مشخص وزارت اطلاعات بود و تا حدی هم سپاه. و در اون دوره، بخیر دوره که ما وارد شدیم، دو نوع برخورد به اصطلاح صورت می‌گرفت. برخورد اول که برخورد سنتی بود که آقای مصداقی تا حدی خیلی زیادش رو توضیح دادن، بشه ترتیب با زندانی که وابستگی تشکیلاتی داشتن به گروه چپ و یا سازمان مجاهدین خلق به طور مشخص و یا گروه های کرد، گروه به اصطلاح اپوزیسیون کرد، برخوردی که به اصطلاح آقای مصداقی گفتن. اما نسل ما وقتی که وارد زندان شد این برخورد یک مقدار متفاوت بود. هرچند شکنجه، فشار و به هر حال تلاش برای تغییر هویت زندانی به صورت سیستماتیک وجود داشت، اما اینها عبارتی رو برای ماها به کار می بردن به عنوان فریب خورده. به هر کسی که پیگیری وضعیت سیاسی رو میکنه یا فعال سیاست، فرق یک به اصطلاح ضد انقلاب با فریب خورده رو میدونه. این یک امتیازی که به اصطلاح زندانبان یا نهادهای امنیتی به اون فرد میدن که اگر قرار باشه برگرده مجددا به دامان نظام بتونه برگرده، یک درجه پایین‌تره. برخوردهایی هم که صورت میگیره با یک به اصطلاح شخصی که فریب خورده نامیده میشه متفاوته. معمولا در یک سال دو سال اول از طرف وزارت اطلاعات روی زندانیا کار میشد. یعنی وقتی که شما وارد زندان میشدید با همون یکی دو سال اول بارها احضار میشدید به بند 209، یعنی بندی که وابسته به وزارت اطلاعات، یک زندان به اصطلاح مجزا داخل زندان، و با شما صحبت میشه، روی مثلا ذهن شما کار میشه، چقدر شما تغییر کردی، چقدر حاضری برگردی، یا اگر که وعده‌ای و ایدی برای همکاری یا اینکه شما بخواید آزاد بشید به شما امتیازاتی بدن. مثلا به خود من پیشنهاد میدادن که اگر تو بری بیرون و به اصطلاح به زندگی عادی بپردازی، ما بهت این امکان رو میدیم که بتونی شرکتی ثبت بکنی، بهت امکان میدیم که بتونی با به اصطلاح خارج از کشور بیزینس داشته باشی، معاملی داشته باشی، زندگی بکنی و پول در بیاری. به اصطلاح پیشنهاد امتیازها به زندانیان دیگه داده میشد. تا اینکه اواخر، یعنی تقریبا دو سال آخر دهه 70، نقش پررنگ سپاه پاسداران میدیدیم. سپاه پاسداران یکی از گروهایی که به عنوان بند 325 یا بند کارکنان دولت محسوب میشد و در کنارش هم بند روحانیت بود که هنوز هم هست، اونجا رو تصرف کرد و یک زندان ویژه به نام بند 500 سپاه درست کرد. این زندان واقعا مخوفه به لحاظ هم رفتار هم به لحاظ ساختار. در هر حال من تقریبا مدت زیادی زندان بودم و این امکان رو، یعنی اینو یاد گرفته بودم که توی جایی که میرم با چشمندم بتونم لااقل مسیرها رو پیدا بکنم، بدونم به چه ترتیب. اینقدر این ساختار پیچیده بود در داخل این بند 500 سپاه که من آخرام نفهمیدم از کدوم در وارد میشدم و کدوم در خارج میشدم. برخوردها کاملا به اصطلاح با خشونت و به هیچ و شما یک مقداری ترس هم در اینا نمیدیدید، در کارکنان به اصطلاح این زندان بازجوها، چه زندانی که زندانبانها که خب ممکنه زندانی بیرون بره در مورد اینجا حرف بزنه، اینقدر اینها قرص و محکم صحبت میکردن که به اصطلاح اطمینان داشتم کفشون پر بود به قول عوام. و
زمانی که شما در زندان بودی، شخص شما وقتی که بازداشت شدی و به زندان رفتی، زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. اینو خیلی کوتاه با توجه به حالا پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام دادی، فعالیت‌هایی که در زمینه زندانیان سیاسی، آیا میشه مقایسه‌ای داشته باشیم بین دوران پیش از ریاست جمهوری آقای خاتمی و بعد از اون، و آیا رفتار با زندانیان سیاسی حالا در اون دو تقسیم بندی که خودت گفتی آیا تفاوتی وجود داشت یا نه؟
ببینید، من این به این سوال شما باید به صورت غیر مستقیم جواب بدم، یعنی من نقل قول میکنم از آدمایی که تو زندان بودن، خودم به حال اون مقطع نبودم. بسیاری کسایی که داخل زندان بودن به این موضوع اشاره میکردن و اذعان میکردن که فضا بسیار تغییر کرده. زمانی هم که ما رفتیم دوره مجلس ششم بود و نمایندگان اصلاح طلب به سر داخل زندان می اومدن، بارها نمایندگان حضور پیدا میکردن، بخشای مختلف زندان ها رو میدیدن. بسیاری از نمایندگان الان به هر حال خارج از کشور بودن، از موسوی خویی، خانم حقیقت جو، مرحوم بروقان خیلی دیگه بودن و اینها به اصطلاح این نظارت چه یک مقداری بیشتر از حد مجاز یا حد به اصطلاح خط قرمزی که معمولا مرسوم بود انجام می‌دادن. این باعث می‌شد زندانبان یک مقدار بترسه، یعنی هر وقت ما به اصطلاح تهدید می‌کردیم این کار شما گزارش می‌شد رفتار زندانبان هم تا حدی تغییر می‌کرد. بنابراین من گمان می‌کنم دوره آقای خاتمی فضا قدری به این دلیل باز بهتر شده.
بسیار خوب، حالا باز یه نگاه کوتاه هم داشته باشیم به سالهای دهه 80 با آرش علایی، دکتر آرش علایی که در اون زمان از بنیانگذارهای کلینیک های مسلسی بودن برای مبارزه با ایدز در ایران اگه اشتباه نکنم. شما آرش اگر ممکنه برای ما یه مقدار از فضای زندان در اون سالهای دهه 80 بگیم و اینکه خب با توجه به اینکه شما فعال سیاسی که نبودیم، فعال اجتماعی محسوب می‌شدید و حالا در زمینه پزشکی فعالیت می‌کردید که بسیار مرتبط بود به حالا تابوهایی که در ایران وجود داره و مسئله ایدز که یک نگاه امنیتی هم شاید بهش وجود داشت، فکر می‌کنید شما اول اینکه جزو کدوم دسته بودی؟ حالا من نمیدونم شما این رو شنیدی یا نه، احمد یه تقسیم بندی کرد گفت کسانی که حالا وابسته به یک حزبی و گروهی بودن و فعالیت‌های تشکیلاتی می‌کردن از نظر بازجوها و سیستم زندان در ایران به عنوان ضد انقلاب و حالا کسی که داره مبارزه می‌کنه، ولی بقیه به عنوان فریب خورده بودن. آیا نگاهی که به شما وجود داشت هم توی این دو تا کاتگوری بود، یعنی جزء فریب خورده‌ها بهتون نگاه می‌کردن و می‌خواستن یه جوری ارشاد کنن یا نه؟ صدات رو آرش جان باید باز بکنیم. صداتون رو. صدای شما الان پخش نمیشه. همون وسط صفحه روی اون میکروفون اگه کلیک بکنیم.
ما همش روی میکروفون.
باز.
بفهم. هم میاد.
بله.
ببینین همونجوری که فرمودین ما قبل از زندان نه هیچ فعالیت سیاسی داشتیم و نه جزو حزب یا گروه یا دست چه مخالف چه موافق چه به قول معروف میانه هیچ فعالیت سیاسی نداشتیم. ما فقط از اونجایی که میگم ما، چون من و برادرم با هم زندان بودیم و ما فقط در زمینه پزشکی و بهداشت در بیمار در ارتباط با بیماری ایدز و اعتیاد کار میکردیم و خب در دولت آقای احمدی نژاد دستگیر شدیم و سالهایی که ما زندان بودیم در زمان ریاست جمهوری ایشان بود. من بخوام اگر ترسیم کنم فضای زندان رو به چهار بخش میخوام اینو تقسیم کنم. اون چهار بخش، یکی محیط فیزیکی زندانه که شامل سلول یا بند یا هواخوری، سرویس‌های بهداشتی، یعنی فضای فیزیکی زندان. دو، محیطیه که شما با بازجو در تماسین، یعنی ارتباط بین فرد زندانی و بازجوشه.
آرش جان اگه ممکنه صداتون رو الان صحبت متوقف کنین، من چرا صدای شما دوباره قطع شد بذاریم ببینم که مشکل از کجاست. صدا همچنان قطع. صدا رو ما احتمالا آقای علایی که قطع نکردم.
صدای من دارین؟
الان اومد.
الان من تصویرم رو قطع کردم که شما شاید سرعت صدای من بهتر بشه.
بسیار عالی، بفرمایید.
الان صدای منو دارین؟
بله.
پس ببینین من به دو مرتبه عرض میکنم خدمتون، به چهار دسته تقسیم میکنم. یک، فضای فیزیکی زندان که شامل بند و سلول و فضای بهداشتی و هواخوری و ایناست. دو، ارتباط بین زندانی و بازجوها. سه، ارتباط بین زندانی و
درسته.
خب متاسفانه نمیدونم مشکلمون اینجا چیه، صحبت هایی هم که آقای علایی داره میکنه من نمیدونم.
شما صدای من رو ندارین؟
الان اومد.
خب این پس ببینید مطمئنم تکنیک من مشکلی نداره چون شما قطع و وصل میشه. الان شما صدای من رو دارین؟
الان داریم بله. شرمنده بفرمید.
خب حالا دوانتر
از این سومی.
از سومی شروع کنم. سومی اینه که ارتباط بین زندان و زندانی و نگهبانها، رئیس اندرزگاه، کارمندای بهداری، کارمندای بخش هنری و فرهنگی، و چهارمی ارتباط بین هر زندانی با زندانی های پیرامونشه. من این چهار دسته رو تقسیم میکنم و روش میخوام صحبت بکنم. اینه که فضای زندان و سلول، ببین بند 209 یک ساختاریه که مال یک سال و دو سال که نبوده، سالها بوده. سلولای انفرادیش همون سلولای انفرادیه، منتها بین سالهای 60 و 80 یک فضای بیشتری ایجاد شده. یعنی بعضی از سلولهای انفرادی بند 209 دو تا سلول انفرادی شده یه سلول انفرادی، به خاطر اینه که تو همون سلول انفرادی هم یه نفر رو نگه میدارن، هم بعد دو نفر رو، هم سه نفر رو، هم چهار نفر. بعضی از سلول ها مثل همون قدیم، همون کوچیک مونده، توالتاشو برداشتن، فقط دستشویی داره و هفته دو بار فرد میتونه بره همون. طبقه پایینش هم یک بند عمومی داره و بند عمومی کل هم که اندرزگاه هفت من بودم، بند چهار، خب محیطی بود که شاید 5-6 برابر ظرفیت موجود آدم ها بودن. ما از 18 نفر تو سلول بودیم تا 28 نفر. پس محیط ساختمانیش یه ترسیمیه که همون ساختمان. موضوع دوم موضوع ارتباط با بازجوه. ببینین ما اینو در نظر بگیریم، به نظر من زمانی که من زندان بودم و شاید پرونده من پرونده از جنس تغییر ایدئولوژیکی نبود که مثلا ما بخوایم با هم صحبت‌های ایدئولوژیک داشته باشیم یا نگاه ایدئولوژیک به موضوع. پرونده ما پرونده دستوری بود، یعنی بازجوها منتظر بودن که تصمیم از بالا گرفته بشه و بعد که تصمیم گرفته میشد اونا نحوه اداره بازجویی رو بر اساس اون موضوعی که از بالا دستور گرفته بودن برنامه ریزی میکردن. پس یه روز میتونست کاملا یه فضای دوستانه باشه، یه روز میتونست یه فضای خیلی خشمگین باشه. من اینجا بگم بنده شوک الکتریکی نشدم، نمیدونم ناخونم هم کسی نکشیده، ولی خب شاید حد که حرمت یا بالاخره یه ضرب و شتم کوچولی بوده، ولی شکنجه های آنچنانی بنده ندیدم طی اون مدتی که بازجویی داشتم. بعد فضای ارتباط زندانی که من باشم با کارمندای زندان. ببینین کارمندای زندان اوین کارمندایی بودن عموماً سنشون میانسال و بالا و افرادی بودن که زندگی روزمره‌ای داشتن مثل بقیه آدما. برای اینه که هم توشون بسیار آدمای خوب بود و من واقعاً همیشه بهشون احترام میذارم و واقعاً قابل ستایش بودن، چون نگاه اونا نگاهی نبود تبعیض آمیز باشه یا اثر کینه باشه. و مثل همه جامعه ما بعضی افرادم نگاه خاص داشتن، منتها زمانی که ما در قسمت قبل از انتخابات 88، چون ما دو تا دوره بودیم که این دو تا دوره با هم فرق داشت، قبل از انتخابات 88 ما در بند عمومی که بودیم زندانیایی که با ما بودن هم پرونده های سیاسی بود، هم پرونده های مرتبط با کلاهبرداری و چک بلامحل بود، و هم پرونده‌های مرتبط با مهریه و نمیدونم خلف وعده و همه جور پرونده‌های زندانی‌ها بودن با هم توی یک سلول. به این خاطر زندانبان دیگه نگاه نمی‌کرد که مثلا من آرش علایی شاید موضوع من فرق بکنه با اون کلاهبردار با یکی دیگه. نگاهی که بود نگاه عمومی بود و افرادی هم که کارمند زندان بودن افرادی بودن مثل نرم جامعه، یعنی هیچ فرق نداشت. مهمترین قسمتی که من میخوام بگم ارتباط زندانی با سایر زندانی است. این اون نکته‌ایه که یه کمی متفاوت بود. یعنی از چه لحاظ متفاوت بود؟ از لحاظ این که خب دوستانی که وقت خودشان، جان خودشان، کار و زندگی خودشان گذاشته بودن به خاطر کمک به هم نوع، نگاهی که میکردن در اونجا که یک هم نوع دیگه سر یکی دیگه کلاه گذاشته که یه پوری رو ورداره، خب این یک تضاد فکر و آرمان پیش میاره. زندانی که نگاه میکرد که آرمان خواه بود برای دستیابی به آزادی و برابری و مساوات و از این صحبت ها، نگاه میکرد که کسی که اونجا پول بیشتری داره از احترام بیشتری، از رفاه بیشتری برخورداره تا کسی که پول کمتری داره. این یک تنش ایجاد میکنه در بین زندانی و سایر زندانی ها از لحاظ برخورد، که بعدم شما میدونید که در زندان به نظر من همیشه اینو گفتم که تنها جایی که شما 24 ساعته با سایر افراد در یک مکان بسته هستید. زن و شوهر هم اینجوری نیست که با هم 24 ساعت با هم باشن، ولی افرادی که در یه سلولن 24 ساعت با همن، حالا به مدت یک ماه، یک سال، پنج سال با هم باید در اون فضا بمونن و حق انتخاب ندارن. و اینه که دیالوگا، صحبتهایی که پیش میاد، یعنی احتمال داره شما یه برنامه تلویزیونی رو ببینی، برداشت شما یه چیز باشه، سلول همتخت بغل دست شما کاملا متفاوت نگاه کنه به موضوع، و این تنش‌های بین زندانی هایی که از تفکرات مختلف هستند باعث یک بحث و شاید جدل ایجاد میکنه که اون خودش یه بحث مفصلیه. این فضاییه که من پیرامون دیدم. منتها بعد از انتخابات موضوعی که پیش آمد اینه که یه دفعه مثلا ظرف یک هفته شاید 3000 نفر، 2000 نفر، 4000 نفر، عددشو من نمیدونم، ولی میدونم عدد هزاران بود، نفر یک دفعه به زندان اضافه شدن. خب شما فضایی که برای افرادی که اونجا بودن کم بود، حالا فضا خیلی کمتر شد، امکانات کمتر شد، ارتباط ها بیشتر شد، چون افرادی که آمدن یک دفعه مثلا ظرفیت چند برابر شد، برای اینی که فضایی که ایجاد شد متفاوت شد، نگاه زندانبان و برخورد با زندانی متفاوت شد. یعنی کاملا شما دوگانگی رو میدیدید. بعضی زندانبان ها احساس سمپاتی شدید میکردن و اینه که کسانی که تازه آمده بودن اجازه به ما میدادن که ما به اونا کتاب بدیم، غذا بدیم، پتو بدیم، لباس بدیم. بعضی زندانبان ها بسیار برخورد تند میکردن ولی که احساس میکردن که اگر خواسته اونا برآورده بشه شاید لطمه‌ای به جایگاه اونا بخوره.
بسیار خوب آقای
علایی،
الان این صحبتایی که شما کردین، من میخوام که برگردیم دوباره با آقای مصداقی، شما و همجور احمد باطبی. مسائلی که اشاره کردید به نظر میرسه که در دهه 80، در دهه 60 به دلیل فشارهایی که در اون زمان وجود داشت و شرایط زندان، خیلی این اتفاقات و چیزایی که شما گفتید وجود نداشته. حالا خود آقای مصداقی برامون میگن، اما یه نکته‌ای رو که الان شما بهش اشاره کردید، خود زندانبان‌ها، یعنی به نوعی شما رفتار زندانبان‌ها رو به نظر میرسه دارید جدا میکنید از اون سیاست کلی که بر روی زندان حاکمه و تأثیر فردی که هر کدوم از این افراد میتونن داشته باشن روی وضعیت زندان‌ها. حالا این تجربه شما بوده و شما این رو تجربه کردید، ببینیم که آیا میشه این رو یه جوری تعمیم داد و اینقدر میتونه مؤثر باشه رفتار زندانبان ها روی وضعیت زندانیان. آقای مصداقی، شما خودتون هیچ وقت این تجربه رو داشتید در اون دوره با وجود اون شرایطی که وجود داشت اونجا؟
ببینید، دهه 60 کاملا متفاوت بود، شرایط زندان و تنها زندانی ها متفاوت بودن، بلکه زندانبان ها هم متفاوت بودن. ببینید اونجا دیگه زندانبان لزومن نبود، بلکه زندانبان هم به نوعی شکنجه‌گر بود و دخیل بودن و تمام تلاش زندانبان ها تقریبا میتونم بگم اکثریت قریب به اتفاق شد برای شکستن زندانی بود، فشار هرچه بیشتر آوردن رو زندانی. شما به ندرت زندانبانی رو می‌دیدین که رعایت بکنه مسائل انسانی رو. من چون تو بندهای زیادی بودم، هم در زندان اوین بودم، هم در قزل احصار و هم در گوهردشت، و در بندهای متفاوت این زندان ها بودم، یعنی اینجا نبود که فقط در یک جا باشم، و در شرایط گوناگون هم به ندرت زندان بودم. نمیتونم بگم اصلا ندیدم، نبودم، ولی کن یه موضوع خیلی جالبی خدمتتون عرض کنم. بعضی زندانبانا بودن روزهای اول که می اومدن حتی خجالت میکشیدن ما رو دستشویی ببرن، اگر میوردن حتی روشون نمیشد دیگه زودتر بیاد. این رو میدیدی درش، این احساس شرم رو هم میدیدی. ولی همین زندانبان درست میتونم بگم بعد دو سه هفته به چنان موجودی تبدیل میشد، به چنان جانی که تبدیل میشد که شما میخواستید بگید آقا این قبلی ها چه آدم ها خوبی بودن. یعنی این تغییر رو کاملا مشاهده میکرد.
خب چرا
در دو در زندان من؟ بله،
دلیل اینکه این تغییر به وجود میمد چی بود به نظرتون؟
ببینید این سیستم بود، سیستم از اونها این خواسته رو داشت و اونها رو در واقع آموزش هم میدادن و شرایطی که اینها درش قرار میگرفتن. ببینید یه نفری از بیرون که میومد در واقع یه انسان عادی بود، حالا به خاطر نبوده کار، نمیدونم شغل، یا هر ترتیبی گذرش به زندان افتاده بود و شده بود زندانبان. وقتی که وارد اون فضا میشد، فضای رعب، وحشت، شکنجه، کشتار، در اونجا دیگه این هم تغییر ماهیت میداد. یعنی قشنگ ما این رو حس میکردیم، میدیدیم این رو در آدم ها. بسیاری من میدیدم، حالا به خصوص تو کرج بیشتر این من این رو شاهد دیدم. کسایی که شاید مثلا از روی بیکاری از کرج تو کمیته رفته بودن، بعد از اونجا اومده بودن توی زندان، میدیدی طرف روستایی بود، روزهای اول مطلقا اون خوی وحشیگری درش نبود، ولی بعد از مدتی این رو شدیداً میتونستی درش ببینی، به وضوح میدیدی. حالا در گوهردشت که بخشی از این پاسداران میرفتن اونجا در شکنجه هم مشارکت میکردن، میرفتن شلاق میزدن، میرفتن در ضرب و شتم‌ها، چون یه بخشی هم زندان گوهردشت داشت، هم داستانی کرج در اونجا بود و هم خود کسانی که مدت‌ها از دستگیریشون گذشته بود و به گوهردشت برده بودن و اونجا بازجویی میکردن و یک شعبه بازجویی هم اونجا ایجاد کرده بودن. بنابراین همه اینها دست به دست هم میداد و از زندان و زندانبان در واقع شکنجه‌گر میساخت.
من مسئله دیگه هم، یه مسئله دیگه هم که مطرح شد، مسئله دیگه هم که مطرح شد، آرش علایی بهش اشاره کرد، به برخورد خود زندانی ها با هم دیگه. حالا در دهه 60 به دلیل اینکه زندانیانی که در زندان بودن بیشتر خیلی به دلیل عقیدهشون بود و مسائل ایدئولوژیکی خیلی مطرح بود، به هر حال عمدتا مجاهدین خلق، هواداران مجاهدین خلق و همطور گروه های چپ دیگه‌ای که در زندان بودن تعدادشون هم کم نبود، رابطه خود زندانیان با هم دیگه چطور بود؟
میگم خدمتتون، من فقط یه جمله کامل بکنم. البته بودن زندانبان هایی که رعایت میکردن مسائل انسانی رو. من یه زندانبانی بود در قبل از کشتار سال 67 که ما رو میزدن شدید در یک موضوعی که، ولی ایشون منو کشیده بود پشت یه دونه قفسه و تظاهر میکرد بزدم، نمیزد و بسیار عصبی بود و بسیار به هم ریخته بود. در صورت این یه نمونه را من داشتم، مجبورم این را خدمتتون عرض کنم. منتها از این که بگم این روابط درون زندان، خود یه روابط سیاسی است، یه روابط صنفی است. ما در زندان در واقع ارتباط با مسائل صنفی، در ارتباط با زندانیان مجاهد مطلقاً مشکل نداشتیم. یعنی لاغر من در زندان بهمن‌ها چون تک بودم در اونجا تجربه کردم، میگم اونجا خب همیشه زندگی جمعی بود، مخارج جمعی، مخارج به شکل جمعی بود، صندوق جمعی بود و کسی متوجه نمیشد که اصلا چه کسی توی صندوق پول آورده یا نه، یا چقدر آورده یا چقدر نه آورده. و بعد هم در واقع اون کسی که مسئول صنفی بود او تصمیم میگیره بر اساس نیاز جمع و بر اساس خواسته ها، خب خریدهایی رو میکرد و عملا زندگی جمعی بود. البته هم هر نوع زندگی محسنات خودشو داره، مشکلات خودشو داره، ولی در هر صورت تنشی یا به اون شکل نبود یا بسیار بسیار محدود بود در امر مسائل سیاسی. اما در مسائل سیاسی که وارد می شدیم، چه در میان زندانیان مجاهد چون نوع برخورد با زندانبان مطرح میشد، نوع برخورد با گروه های دیگه مطرح میشد، در واقع حتی در میان زندانی های مجاهد هم میتونم بگم که از زندانی یک دستی بودن یا با داره یک عقیده یا هر یک تشکیلات و سازمان بودن. این شما میدیدید درگیری رو، میدیدید استکاک رو، میدیدید برخورد رو، و بعضی از موقع ها حتی میشد که نگاه های متفاوتی بود، اصلا جناح بندی بود، دیدگاه ها و نظرات کاملا با هم متفاوت بود. و همینطور وقتی شما در ارتباط با زندانی های چپ قرار میگرفتید یا زندانی های چپ در واقع دسته های مختلفشون بودن، در هر صورت این تفاوت دیدگاه بود، تفاوت نگاه بود، استحقاق هم به وجود می اومد. اما این استحقاق ها و این برخورد ها در بندهای مردان به غایت کمتر از بندهای زنان بود در اون دوران. و شما این رقابت های سیاسی که در این حد در خارج از کشور می بینید، درگیری ها، تضاد ها، برخورد ها، مطلقا در زندان هم. در اون دوره نبود، چه بسا هنوز انقدر رشد پیدا نکرده بود یا فاصله ها انقدر زیاد نشده بود. شاید یکیش این بود.
شما اشاره میکنید که بفهمید. در مقایسه میکنید زندان زنان و مردان رو
بفهمید.
الان مقایسه کردید که در بخش بند مردان بیشتر از کمتر از بند زنان بود. من یه توضیحی رو بدم که ما همین برنامه رو امیدوارم که بتونیم دنبالش هستیم که همین برنامه رو داشته باشیم با سه زنی که در دهه های مختلف در زندان بودن و درباره اون هم صحبت میکنیم، درباره وضعیت زندان زنان. اما شما این رو بر چه اساسی میگین؟ خیلی کوتاه خواهش من میخوام عبور بکنیم، ولی چون بهش اشاره کردید حتما بگیم که بر چه اساسی شما میگید که این بیشتر بوده روند زن.
خب میدونید من خب رابطه زیادی با زندانیان زن داشتم از گروه های مختلف سیاسی، حالا چه مجاهد چه غیر مجاهد، گروه های مختلف. همچنین من همسرم زندانی بوده 5 سال، جدا از این دوستان زیادی دارم که زندان بودن، خاطرات زیادی رو خوندم و بحثای زیادی رو شنیدم و با مقایسه اینها خوب میفهمم، میدونم که این درگیری ها، این تنش ها بسیار بسیار کمتر بوده در درون بندهای مردها و عملا خب بهتر، شرایط بهتر و آسان‌تری بوده برای زندان.
بسیار خوب، این رو پس در یک برنامه دیگه نگاه میکنیم. اما باز بریم به دهه 70 و با احمد باطبی. یکی از سوالهایی که زیر پست بالاویزیون برای ما نوشته بودن احمد این بود که در مورد بازجوها که البته شما هم اشاره کردید، دارش علایی و همینطور آقای مصداقی، به مسئله بازجویی پرسیده بوده که آیا فرقی هست بین بازجویان دهه 60 با بازجوی امروزی. و بعدم یه سوال دیگه‌ای رو که مطرح کرده، اینو ناصر پرسیده، یکی دیگه هم به عنوان ناشناس گفته که آیا این درسته که میگن رفتار بازجویان وزارت اطلاعات با رفتار بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران به طور کلی متفاوته، و مقایسه که این کاربر کرده گفته که انسانی تره.
بی تردید بازجویی دهه 60 با بازجویی دهه 70 بسیار متفاوت بود، به دلیل اینکه اساساً نگاه نهاد امنیتی به موضوع زندانی سیاسی با به اصطلاح زندانیای دهه 70 متفاوت بود. تو دهه 60 بیشتر هنوز حکومت آنچنان تثبیت شده نبود و یعنی تلاش بر این بود که به اصطلاح مخالف سرکوب بشه، از بین بره. در دهه بعد که مقدار به اصطلاح نظام اسلامی ایران یک مقدار تثبیت شد و این مقدار نگرانی ها کمتر شد، جنگ تموم شد، اساسا یه مقداری به اصطلاح نگرش متفاوت شد به اینکه زندانی های مخالف رو برگردونن به منتقد، بعد منتقد رو تبدیل به موافق بکنه، چنین شعاری بود. در مورد اینکه به اصطلاح بازجویی های وزارت اطلاعات انسانی تره با نهادهای امنیتی دیگه مثل سپاه، ببینید از نگاه من به عنوان یک فعال حقوق بشر اساسا بازجویی به این شکل اصلا انسانی نیست. بنابراین ما در مورد اصلا زیر صفر داریم صحبت میکنیم، در مورد کار غیر انسانی. ولی اون کسی که کمتر کار غیر انسانی انجام میده، به تصور من، به تحلیل من، تجربه شخصی و به اصطلاح تجربه که دیگران و دوستان دیگر شنیدم، وزارت اطلاعات علمی تر نسبت به موضوع برخورد میکنه. مثلا من شکنجه که در وزارت اطلاعات شدم بسیار بسیار متفاوت بود با شکنجه که در سپاه نیروی انتظامی شده بودم. وزارت اطلاعات علمی تحت فشار قرار میداد. اونا شکنجه که قطعا نمیگم، میگن تحت فشار قرار داد یا هر چیز دیگه. و اون بازجویی که به صورت وزارت اطلاعات میومد میدونست چی میخواد و میدونست تا چه حدی باید فشار بیاره و وقتی که به اصطلاح لازم نبود یا اون به اصطلاح مرحله از فشار به اصطلاح به حد اعلاش رسیده بود دیگه به اصطلاح فشار نمی آورد، رفتار عادی میشد، یک مقداری به اصطلاح فضا آرامتر میشد تا به اصطلاح مرحله بعدی برابری خیلی علمی تر برخورد میکردن. اما در سپاه پاسداران به هیچ عنوان حساب کتابی نبود.
اینکه الان میگی که علمی تر بود، آیا الزاماً میشه نتیجه گرفت که انسانی تر هم بود؟ چون که خب بین این دوتا خیلی فرق داره دیگه.
ببینید میگم اگر از نظر من بخواید سوال بکنید، از دید من اصلا زندانی در این وضعیت اصلا که کار غیر انسانیه، برابر این کاری هم که اونجا انجام میشه باز غیر انسانیه. من اسم انسانی روش نمیذارم، اما شما میتونه، هر کسی میتونه انسانی تر بذاره. من تجربه‌ای که دارم مال به اصطلاح وزارت اطلاعات دوره آقای خاتمیه، یعنی دوره‌ای که وزارت اطلاعات مسئله سعید امامی رو گذرونده، به اصطلاح اون تصفیه‌ای که به اصطلاح اصلاح طلبان در نهاد امنیتی خصوصا وزارت اطلاعات ایجاد کرده بودن انجام شده بود، بنابراین یک مقدار یعنی خود ساختار تغییر کرده بود، نه اینکه رفتار بازجو تغییر بکنه، خود ساختار تغییر کرده بود و نگرش به اصطلاح چیز دیگری شده بود. اما این برمیگرده، این که میخوام بگم برمیگرده به اون چیزی که هم آقای مستاقی گفتن هم آقای عربی در مورد اینکه آیا زندانبان خوب داریم و زندانبان بد داریم و هر چیز دیگه. من تصور میکنم که آدم تو هر جریان، تو هر ساختاری قرار بگیره مثل اون ساختار میشه، یعنی اگر ساختار بد باشه آدم خوب رو هم بد میکنه. من تو دوره که مثلا زندان بودم، سالهای اولی که زندان بودم، برخی از زندانبانها، نه بازجو، زندانبانهای قدیمی زندان اوین که هنوز بازنشسته نشده بودن هنوز تو پستاشون بودن، یک شخصی که خیلی از آدمها میشناسنش از زندان قدیم به نام رمزون، که عذر میخوام این واژه رو به کار میبرم ولی این واقعا پسوند این اس بود، بهش میگفتن رمزون چوپون، به دلیل اینکه اصلا به سر وضع اینو خودش نمیرسید و این اصطلاح رو براش به کار میبردن، میگفت جسارت به سر کسی نشه. این آدم از بازماندگان به اصطلاح زندانبانهای دهه 60 بود، کسی که در کشتار دهه 60 هم شرکت داشتن. اون اوایل که من زندان رفتم تو بند جوانان بودم چون که سنم پایین بود و معلم سواد آموزی بودم، یعنی زندانی ها و زندانبان های بی سواد درس میدادم که میتونن به اصطلاح به مرحله مدرسه برسن. این آقای رمزون هم تو کلاس های من شرکت میکرد. بعضی وقتا که به هر حال سر پست بود، من از تو بند بیرون میبود که من بهش درس بدم، باقی مانده درسشو به اصطلاح انجام بده. برخی از این زندانی ها به اصطلاح قدیمی یه بار از این آدم حرف کشیدن و این آدم این خاطره رو تعریف کرد. اینی که دارم میگم بی واسطه است، یعنی از کسی نشیده، از زبان خود این آقای رمزون شنیدم. میگفتش که یه باری تو دهه 60 تیربارون کردن چند زندانی رو و توی یه ماشین گذاشتن، به این آدم دادن که این آدم ببره اینا رو بشه زهرا. بین راه میگه من صدای خرخر شنیدم، کسی که داره به اصطلاح نفس میکشه و خرخر اینجور چیزا. میگفت در ماشین زدم کنار، در ماشین رو باز کردم، دیدم که یکی از این دخترایی که تیربارون شده هنوز زنده است و دختره به من گفتش که تو منو ببر به بابام تحویل بده، بابام خیلی پول داره و هر چقدر تو میخواد بهت پول میده و منو نجات بده و به اصطلاح پدر من جبران میکنه. میگم من به خودم خود فکر کردم، دیدم اگر من اینا رو ببرم تحویل بدم به من 1500 تومان میدن، هر کدوم بابت هر کدوم 1500 تومان میدن، ولی اگر ببرم به باباش تحویل بدم یا ممکنه نگیرم یا ممکنه اصلا بین راه بمیره و بیفایده است. میگم با کمک فنر زدم تو سرش کشتمش. این چیزی بود که من زبان این آدم بی‌واسطه شنیدم. یعنی زندانبان چنین کاری رو میکرد، آدم میکشت و شکنجه میکرد یا هر چیز دیگه. اما در دهه 70 خصوصا اواخر بسیاری از زندانبانا بازنشسته شدند و کاری که سازمان زندانها کرد این بود که در دانشگاه جامعه علمی کاربردی رشته زندانبانی ایجاد کرد، یعنی کارداری به عنوان فوق دیپلم زندانبانی ایجاد کرد و بسیاری از فرزندان همین آدما رو به خاطر اینکه غریبه وارد این سیستم نشه، فرزندان همین آدما رو استخدام کرد و اینا اومدن داخل زندان و به عنوان زندانبان شروع کردن کار کردن. ببینید اینها کاملا متفاوت بودن، یعنی شما یک ذره در این آدم‌ها این روحیه خشن و جنایتکارانه که مثلا در این آدم بود شما در این آدم‌ها نمی‌دیدید. آدمی بودن مثل ما، برای ما روزنامه می‌آوردن، با ما حرف می‌زدن، که حالا خیلی هاشون سر کار من نمی‌خوام زیاد در مورد این چیز صحبت کنم، می‌خوام بگم اصلا آدم دیگری بودن. وقتی وارد سیستم قرار می‌گرفتن بعد از این مدت شروع می‌کردن بد شدن یا هر چیز دیگه. بنابراین من گمان میکنم که این سیستمی که آدم ها رو بد میکنه و حالا آدم خوبم برای سیستم خروجی از اون برای شما آدم بسیار جبت کنم.
بسیار خوب. حالا همینجا با آرش علایی هم صحبت بکنیم. به هر حال با صحبت هایی که قبلا هم کرده بودیم ظاهرا شما در زندان حتی امکان چاپ نشریه رو داشتید و فعالیت های دیگه ای که شما در طول مدتی که در زندان بودید انجام دادید. فکر میکنید آیا اونها اون شرایطی که برای شما فراهم بود تا این فعالیت ها رو انجام بدید آیا میتونه ثمره همین موارد باشه که الان احمد باطبی مطرح کرد؟
صدای من
بله صدا میاد
صدای من
بله
صدای منو داری؟
داریم صداتون.
ببین من صدای آقای باطبی نشنیم چون نمیدونم دارم چی بود صحبت های آقای باطبی نشنیم. من این دست و شاید نباشه من از منظر خودم دارم صحبت میکنم. ببینین این شر ما درش بودیم فقط برای شخص بنده یا برادر بنده نبود. ما در بین ما دانی بودن عزیزانی بودن که اعدام شدن مثل فرزاد کمانگر عزیز، مثل علی حیدریان عزیز، مثل فرهاد وکیلی عزیز و سایر دوستانی که در کنار ما بودن و اعدام شدن. ولی ما در کل جو و فضایی که در ما بود این که ما چگونه میتونیم با برقرار کردن ارتباط فضای پیرامون خودمونو در کنیم در بین زندانبان زندانی محیط اجتماعی. برای این جوری این که پشت کنیم به زندان رفت با زندانبان صحبت کردیم و بخشنامه زندان آوردیم. زندان رو ببینید در بخشنامه سازمان زندانهای کشور ایران یک بخش وجود داره به نام بخش فرهنگی و در بخش فرهنگی زندان و سازمان زندان ها مکلفه که امکانات فرهنگی آموزشی رو برای زندانی ها مهیا کنه. ما از این استفاده کردیم و بعد از صحبت هایی که کردیم اجازه گرفتیم که بتونیم یک هفته نامه درست کنیم. منتها میگم ببینید ما در کشوری زندگی می کردیم و حالا اون کشور وطن ماست که اون کشور سیستم محور است، فرد محوره. وقتی که فرد محوره شما میتونید تلفیقی از سیستم و فرد رو ایجاد فضا بهتر بشه، میتونه اون تلفیق کاری بشه که فضا بهتر بشه. ما بخشنامه و آیین‌نامه زندان‌ها رو درآوردیم که اجازه میداد که زندانی‌ها بدون توجه به محکومیتی که دارن، بدون توجه به عقیده و سابقه‌ای که دارن، اگر در زندان شرارت می‌کنن، گی بکنن. خب ولی در کنارش ما معاون فرهنگی، این فرصت بود برای ما، معاون فرهنگی در اون زمان بود در زندان که این آقای ایزد پناه، من همینجا باید بگم بسیار آدم باز و روشن و خوبی بود. حالا خدا کنه این صحبت هایی که ما میکنیم برای ایشان نکته منفی نباشه، ولی واقعا باز بود و ما جلسه ای که داشتیم گفتیم آقا ما شاید عقیده های متفاوتی داشته باشیم با شما یا با سایر افرادی که ما رو اینجا زندانی کردن، ولی در هر صورت ما اینجا تابع رفتار انسانی هستیم و میخوایم کار فرهنگی آموزش کنیم. به ما اجازه دادن، کسانی بودن با عقاید مختلف سیاسی، میگم خیلی از دوستان ما اعدام شدن، ولی دست به دست ما 22 هفته نامه در زندان برای آموزش به دیگران، سری از کلاس‌های آموزشی برای زندانیای دیگه ایجاد کردیم. متأسفانه خب بعدش به خاطر رفتاری که عوض شد برنامه رو تعطیل کردن. متأسفانه فرصت بود. نگاه دیگه این بود که شما تعامل میکنین. ببین تاثیرگذاری زندانی بر زندانبان چیست. من میخوام از دوست عزیز جناب مصداقی این نکته رو وام بگیرم که کاملا متفاوت. دهه 60 ببینین شاید نگهبان زندان شکنجهگر زندان هم بوده، ولی در دهه‌ای که من زندانی بودم بازجو کاملا جایگاهش متفاوت بود با کارمند زندان. یعنی شما وقتی که بازجویی دوره تمام میشد و محکومیت میگرفتی و از اون بند 209 میامدی بیرون به زندان عمومی یا همون در بند 209 بودی، شما کارمندای زندان کاملا آدم های دیگه بودن. کارمند زندان ها کارمندان سازمان زندان ها، بازجوها یا بازجویی هستند که کارمند وزارت اطلاعات هستند یا قوه قضایی هستند یا سپاه پاسداران. پس هم جایگاه کاری و هم ساختار کاری این دو گروه با هم متفاوت بود. استثناش فقط بند 209 که کارمنداش اونجا سلکت شده سایر بخش ها هستند. پس خب در بهداری من برای شما بگم، بهداری خب ما قبل از اینکه به زندان بیفتیم با بهداری سازمان زندان ها در ارتباط با بیماری ایدز، در ارتباط با بیماری اعتیاد خب کار داشتیم، یعنی همکاری داشتیم، آموزش داده بودیم به پزشکاشون، باهاشون کار میکردیم. حالا زمانی که ما خودمون زندانی شده بودیم، اونا درسته پزشکایی بودن که ما رو میشناختن، ولی اونا نمیتونستن با ما ارتباط برقرار بکنن. و اینه که ما هیچ وقت نتونستیم در مدتی که زندان بودیم به عنوان پزشک کار کنیم، به عنوان درمانگر، فقط به عنوان پزشکی که اطلاعات آموزشی پزشکی میداد میدادیم. منتها همون بهداری که اونجا کار میکردن، یکی از همکارای پزشکی من به خاطر اهمالی که کرد باعث مرگ خدای صابر شد. یعنی ببینین خطاها بعضیاش خطاهای انسانی فردی است، بعضی ها خطاهای سیستمی است. ما سازمان زندان ها آیین‌نامه اجرایی داره، ولی آیین‌نامه اجراییش اجرا نمیشه و زندانی اون حق رو نداره که دفاع کنه از اون آیین‌نامه و حق خودش. این ساختار سیستمیه. ولی اونجایی که فردی میشه، فرد به فرد خیلی فرق داره. زمانی که آقای عزت‌پرست معاون فرهنگی بود، ما فرصت داشتیم، آموزش دادیم، برنامه‌های ورزشی ایجاد کردیم، 22 تا هفته نامه دادیم. ولی بعدش معاون فرهنگی که عوض شد یا خورد به انتخابات 88، اصلا همون جایی که ما داشتیم نشریه میدادیم و فضای آموزشی بود شد اتاق بازجویی. یعنی
آقای علایی، الان اینجا شما تو توضیحاتی که داشتیم میدادید به یک نکته خیلی حساسی اشاره کردید که خب به هر حال دربارش خیلی حرف زده شده بود و مسئله ساز بود زمان فوت خدا صابر، که شما اشاره کردید به دلیل مشکل فردی بوده. این رو یعنی شما بر اساس مشاهدات خودتون میگید؟
ببینین پیچیده است، بزنید کمی باز کنم این مسئله رو. هیچ پزشکی و هیچ کسی که در کار بهداشتی درمانی کار میکنه، پزشک، پرستار، ماما، امدادگر اورژانس، حاضر نیست که مصدومی که براش مداوا داره انجام میده بمیره. خب این اصلا عرف کار بهداشتی اینه. ولی خطا میکنه، نمیتونیم بگیم هیچ پزشکی، هیچ پرستاری خطا نمیکنه. خب این یه موضوع. اون شب بر اساس پرونده‌ای که بعداً بررسی شد، پزشک اون شب یک خطا کرده بود که فکر میکرد که جناب صابر این مشکل قلبی رو نداره و بعد برگرداند مریض به بند. یعنی مریضی که باید اون پزشک وای میساد و تلفن میزد و به مسئولین بالا رفت مجوز میگرفت یا حتی پیگیر بود. پس یک خطای انسانی اونجاست. ولی یه خطای
آیا این مشخص
اجازه بفرمایید یه خطای ساختاری هم ما داریم. یه خطای ساختاری چیه؟ خطای ساختاری اینه که ما نباید وقتی که مسئولیت زندانی با سازمان زندان هاست به قانون و از موقعی که وارد زندان میشه بر اساس قانونی که وجود داره باید در حفظ سلامتی اون افراد تا اینکه حکمشان اجرا بشه کوشا باشه. پس باید یه سیستم درست بشه. این سیستم نگهبانی که سواد پزشکیش اصلا کل سوادش نهایتاً سیکل یا دیپلمه و سواد پزشکی نداره که نمیتونه تشخیص بده. پس اون ناظری که بالا دسته باید این سیستم درست بکنه که در زندان اوین در اون موقع اصلا نبود. یه بهداری بود که فاصله بهداری تا بند مثلا حدود نیم کیلومتر، منتها شما از بند که نمیتونید در باز کنی برید، باید بند به اجازه بدن نگهبان بیاد شما رو، یه نگهبان دیگه بیاد در جلوی بند شما رو ببرن با اسکورت جلوی بهداری، پزشک بهداری ببینه آیا پزشک بهداری مجوز ارجاع مریض به بیمارستان داره نداره، باید درخواست بده دادستان قبول بکنه، دادستان اگه نیست معاون دادستان یا جانشین دادستان قبول بکنه اون فرد بره به اورژانس. ولی اون شب نه ساختار بود و هم خطای انسانی، یعنی اگر اون پزشک خطای انسانی نمیکرد باید همونجا وای میساد و نمیذاشت مرحوم صابر برگرده به بند، همونجا باید نگر میداشت مریضه، برای اینکه مرحوم صابر رفته بود تا درمانگاه ولی برش گرداندن و برش گرداندن با اینکه شما تمارز میکنی. به چه کسی تمارز میکنی؟ به کسی که تمام عمرش مبارزه کرده برای دیگران، برای کمک به دیگران، نیازی نداره بخواد خودش بزنه که قلبم درد میکنه یا نه. این گران تمام شد برای یه فردی که بخوان بهش بگن شما تمارز میکنی. این نشأت گرفته از یه موضوع دیگه است که من خیلی میخوام اینجا بگم، بعضی از زندانی های ما که حتی سیاسی هم هستن تمارز هم میکنن. ما در همون زندان، در همون بندی که مرحوم صابر به خاطر بیماری قلبی فوت کردن، افرادی بودن که تمارز میکردن و اکثر وبسایت ها چنان اینه بزرگ میکردن که اصلا آدم باورش نمیشد. من خودم دقیقا خودم بنده یک شاهد زنده پزشک رفتم ملاقات، مادرم گریان آمد ملاقات، گفتم چیه مادر؟ گفت که فلانی شنیدم برای پاش قطع میشه. گفتم چطور؟ گفت تمام تلویزیون ها و سایت ها دارن حرف میزنن که پای فلان کس قطع داره میشه. من از ملاقات برگشتم، ما بعد از ملاقات هر روز ورزش میکردیم، هم آقای فلانی با من تو حیات چنان میدوید که فکر میکردی آهوی نمیدونم غزال تیزپای قطری هم نگیرتش. خب ببینید، پس ما یه دوگانگی هم داشتیم اونجا، یه آدمی مثل صابر به خاطر واقعیت و یک خطای سیستم و خطای انسانی فوت میکنه و همون بغلسی، بند بغلسی یا اتاق بغلسی آدمی تمارز میکنه و تمام وبسایت ها دنبال کارش میگه.
بله، حالا یه سوال همینجا، برنامه هم داره طولانی میشه، چرا فکر میکنی این اتفاق میفته؟ چرا بیماری واقعی آقای هادی صابر به یک چنین حالا فاجعه‌ای ختم میشه و تمارز یک نفر دیگه به حالا یه همچین موردی که شما میگین ختم میشه؟ دلیلش چیه؟ کانکشنات، ارتباطاتی که با بیرون دارن، مشکل روزنامه نگاران، سیاسی کاران، مشکل چیه؟
نه ببینید، من مشکل فرد چیز میبینم، از یه منظر دیگه میبینم، اینو مشکل نمیبینم، این یه نرم جامعه است. ببینید نرم جامعه ما اینه، یه سری آدما ارتباط دارن، یه سری آدما ندارن، یه سری آدما آرمان خواهن و حاضرن هر مشکلی رو تحمل کنن، هر ناراحتی رو به جان بخرن برای دیگران، یه سری آدما نه، میخوان از یه فرصتی استفاده کنن. همه این آدما به نظر من جایگاه‌های متفاوتی دارن و ما نمیتونیم بگیم کدومش درسته، کدومش غلطه، کدومش مشکل، کدومش مشکل نیست. منتها ما باید از یه چتر، از یه منظر دیگه میبینیم، اینه که ما هدفمون چیه. یعنی ببینید، ما اگر میریم زندان به چه خاطر میریم زندان؟ به خاطر معروف شدن میریم زندان؟ به خاطر آرمانی میریم زندان؟ یا به خاطر مثلا چیزای دیگه که من نمیدونم؟ خب هر کدام از ماها میتونیم یک هدفی داشته باشیم و در اون هدف بریم. منتها ما الان، بحث الان ما اینه که فضای زندان چیه. من طی مدتی که بودم، خب هم چون افتخار داشتم با مرحوم صابر بودم، هم افتخار داشتم با جناب تغییر رحمانی بودم که بالاخره پیشکسوتای بودن، هم سلول بغلست ما آقای میردامادی، آقای عرب سرخی بودن، هم دوستان سازمان مجاهدین خلق، دوستان کرد، متنوع بودن، از دهه‌های مختلف بودن. من بخوام بگم، میخوام برگردم به موضوع بحث امروز، جو زندانی که من درش بودم بسیار متفاوت بوده با جو دهه 60. من تجربه ندارم و بر اساس گفته ها، یعنی به صورت جمع‌بندی گفته هایی که من در اون سنواتی که بودم عرض میکنم، به مراتب مشکلاتش از لحاظ فضایی کمتر بوده، از لحاظ جو شکنجهی کمتر بوده، مراودات بین زندانی ها از لحاظ این که ما بخوایم بگیم که آرمانگرایی زیاد بوده، من متاسفانه بگم نه آرمانگرایی نبوده، کمتر بوده، یعنی وقتی که من نگاه میکنم اون فکر و اون هدفی که افرادی که دهه 60 داشتن قیاس میکنم با افرادی که ما بودیم باهاشون بسیار متفاوت میبینم و آرمانگرایی کمتر بوده، هدفمند بودن کمتر بوده و رو هم رفته. میخوام بگم که فضایی که بوده شاید بالاخره زندان زندانه ولی مناسبتر و قابل تحمل تر بود.
بسیار خوب، برای که بحث رو هم جمع‌بندی بکنیم خواهش میکنم که هر کدوم از مهمانان برنامه یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشن. برای شما آقای مصداقی اجازه بدین جمع‌بندیتون رو خیلی کوتاه بشنویم و اگه ممکنه به این مثلا اشاره بکنیم با توجه به اینکه شما دارید الان فعالیت میکنید، سالها البته در این زمینه خب نوشته های زیادی از شما منتشر شده در مورد زندان و مسائلی که در زندان وجود داره، شکنجه و موارد دیگه. فکر میکنید که بعد از این تحولات اخیر، حالا توافق ژنو و تحریم ها و ریاست جمهوری آقای روحانی و تحولاتی که در طول این سالها رخ داده، آیا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی بهتر خواهد شد و آیا امیدی هست به این که شرایط بیشتر به سمت این بره، حالا با توجه به بالا رفتن آگاهی خود حتی زندانیان سیاسی و عقیدتی نسبت به حقوقی که دارن، آیین‌نامه زندان ها کاملتر و بهتر اجرا بشه؟ همینی که هست حالا چقدر خوبه یا بده یه بحث دیگه است.
راستش من فکر نمی کنم شرایط متفاوت از اون چیزی که لااقل در دهه 80 یا از اواخر دهه 70 به بعد بوده متفاوت باشه یا متفاوت بشه یا خیلی اونقدر باشه که بشه راجع بهش صحبت کرد، چون من فکر میکنم که تو یک سطحی باقی میمونه، چون نظام جمهوری اسلامی در واقع نمیتونه به خاطر ماهیتی که داره نمیتونه تحول مثبت آنچنانی به وجود بیاره و این هم متفاوت از اون چیزی که در جامعه میگذره نیستش. یعنی اگر این امکان باشه که در جامعه ما تحولات ساختاری ببینیم، اگر ما این شرایط رو در جامعه شاهدش باشیم، خب قطعا در زندان‌ها تاثیر خودش رو میگذاره. بنابراین زندان یک تابعی است از جامعه و تمام تحولات درون جامعه به نوعی در زندان بازتاب پیدا می‌کنه. همینطور که من خدمتتون عرض کردم در دهه 60 هم ما این رو میدیدیم و بود و شاهد ناظر بودیم. اما من مسئله دیگری که خواستم خدمتتون عرض کنم و اون هم به خاطر جمع‌بندی که شما فرمودید، خب دوستان گفتن، هم جناب علایی فرمودن هم جناب فاطمی توضیح دادن که اصولا شرایط دهه 60 متفاوت بود بر اساس تجربیاتی که خود این دوستان داشتن همراه با کسانی که اون دهه رو تجربه کرده بودن. اما من یه چیزی رو خدمتتون میگم. ببینید، من اگه بخوام این رو بیشتر بازش بکنم برای دهه 60، ببینید دهه 60 فقط زندانبان اینجوری نبود که شکنجه‌گر بشه، کادر پزشکی شکنجه‌گر بود و اصولا بخش زیادی از پاسدارها کارهای در واقع به زعم اونها پزشکی هم میکردن، پاسدارها بودن، بخش اتفاقا بهداری سپاه پاسداران در اوین میومدن، البته خب بهشون توابین هم کمک میکردن، ولی دکترهایی هم که میومدن بخش زیادیشون اینها در واقع خودشون در شکنجه دست داشتن و من خودم یکی از کسایی هستم که اینو تجربه کردم. حالا من فرصت نیست توضیح زیادی راجع به این موضوع بدم. حتی نوع پانسمان، نوع کندن بانداش و حتی لگد کردن و حتی مطرح می‌کردن، می‌گفتن کسی که خربزه می‌خوره بالا ازش هم باید بشین، یا حتی امکانات ندادن به زندانی که حتی زیر در واقع خاطر دیالیز از بین می‌رفتن، یا حتی میتونم عرض کنم خدمتتون که خود بهداری اوین محل شکنجه بود، خود چون بغل 209 چون بهداری اوین درست بغل 209 هست و 209 شکنجهگاه و قصاخونه اوین بود اون موقع. جدا از این، در بهداری اوین دادگاه برگزار میشد درست تو اتاقی که به زندانی ها بستری بودن، حاکم شهر میومد، بازجو میومد، اونجا بودن همه کلا زیر بتون، 5 نفر اگه توی اتاق بودن کلا میکردن زیر بتون، بعد اسم یه نفر رو میخوندن که نمیتونست راه بره، سرش نیرو میابرد، همونجا دادگاه برگزار میکردن، از همونجا میبردن و اعدام میکردن. ببینید، مسئولین فرهنگی، به اصطلاح فرهنگی، خود اونا در نقض مباشر دست داشتن، در سرکوب دست داشتن، در اعدام ها دست داشتن. یعنی اینا میرفتن به عنوان قربتن الله میرفتن اعدام میکردن، جنازه کشی میکردن، بعضی روزا اینا میادن حضور میگرفتن مطرح میکردن، اینا چیزی نیست که من همینطوری خدمتتون عرض بکنم. یعنی میخوام بگم همه بخش های زندان فرقی نمی کرد شما موتوری هستی، خدمات هستی، در سال 67 تمام بخش های زندان، خدمات، موتوری، بهداری، آشپزخونه، فروشگاه، ملاقات در اعدام دست داشتن. ببینید من یکی از دوستان خودم که فلج قطع نخایی بود، ناصر منصوری، مسئول بهداری بیات درست سر برانکاردو که می‌خواستن اینو ببرن دارش بزنن، چون با برانکارد بردن آوردنش، چون نمی‌تونه حرکت کنه، فلج قطع نخایی بود، سر برانکارد خودش گرفته بود. ببینید بنابراین می‌خوام این عرض دارم خدمتتون، اون دهه، دهه 60، دهه‌ای است که کل سیستم درگیره. حتی نماینده های مجلس می اومدن برای شکنجه، می اومدن برای اعدام، می اومدن در شرکت بکنن در ضرب و شتم، یعنی در شکنجه و اعدام به خصوص. خب خیلی از نماینده های مجلس حاکم شهر بودن، معلومه میتونن لااقل 7-8-10 تاشون رو اسم بیارن که اینا حاکم شهر بودن، می اومدن اعدام میکردن در حکم برمان سوا. و از طرف دیگه بازم خدمتتون عرض میکنم، یعنی همه چیز در شکنجه خلاصه میشد، در اعدام. من یک نمونه بگم، من در بازجویی نشسته بودم، در راهروی بازجویی، من سال 62 آخر 62 و اول 63 میدیدم هی بازجو میره توی اتاقی یه قانون اساسی دارید. من فکر کردم که احیانا تو با اینکه 3 سال بودم موقع زندان بودم، 2 سال خونه بود زندان بودم، فکر کردم لابد پیش خودم میگفتم توده‌ای گرفتن داره بحث میکنه سر قانون اساسی با اینا. بعد از یه مدتی دیدم یکی دیگه رفت دوباره همین رو گفت. بعد از زیر چشمم نگاه کردم، دیدم بازجو با کابل میاد بیرون، فهمیدم به قانون اساسی یعنی کابل، یعنی اینا وقتی میرن توی اتاق میخوان کابل از اونا بگیرن، تو اتاقشون مثلا کابل نبود یا یه جای خاصی، من میگم قانون اساسی دارید یعنی آیا کابل دارید؟ من وقتی که اینو متوجه شدم، خودم با اینکه شدیداً شکنجه شده بودم و افتاده بودم رو زمین، انقدر خندیدم به خودم که تا حالا فکر میکردم که اینا توده‌ای گرفتن داره باشون بحث میکنه سر قانون اساسی. یعنی این فضای دهه 60 بوده. من از روزی که زندان رفتم تا روزی که از زندان اومدم بیرون این فضا رو داشتم.
بسیار خوب، ممنون احمد باطبی. شما هم جنبندیتون رو بشنوید. فقط خواهش میکنم کوتاه باشه چون وقتمون خیلی اضافه رفتیم، یک ساعتمون خیلی گذشتیم ازش. بفرمایید.
خواهش میکنم. من برخلاف آقای مستقی معتقدم که وضع بهتر خواهد شد و این بهتر شدن هم یک چیز گریزناپذیره، یعنی اینکه امکانی که جلوشو بگیریم نداریم، به دلیل اینکه به حال ایران یک جامعه پویاست و ما به سه دلیل یعنی به سبب شرایط دیگری خواهیم داشت. اول اینکه ما در عصر انقلاب ارتباطات قرار داریم، یعنی تمام اطلاعات، تمام تحولات در کسری از ثانیه به دنیا منتشر میشه و دنیا میبینه که چه اتفاقی داره میفته. بنابراین پنهان نگه داشتن یک مورد نقض حقوق بشر یا هر چیز دیگری مثل دهه 60 ساده نیست. مورد دوم اینکه ما نسل جدید داریم، یعنی سه نسل گذشته، سه دهه گذشته و این آدم ها ساختار فکریشون بسیار متفاوته، آدم های بروزتری اصلا نسبت به کسایی که به اصطلاح در گذشته بودن و قانع کردن افکار عمومی به شکلی که به اصطلاح لازمه در یک جامعه پویا و مدنی بپذیره یک مورد نقض حقوق بشر فراموش بکنه یا باش کنار بیاد خیلی سخته. بنابراین نمیشه نه با آموزه‌های مذهبی، نه با وعده و وعید، نه با هر چیز دیگه اینها رو به اصطلاح نسل جوان رو قانع کرد که شکنجه، زندان و تحت فشار قرار دادن لازمه برای به اصطلاح نگه داشتن یک ساختار حکومتی. و مورد آخرم این که جامعه جهانی دیگه مثل گذشته بی تفاوت نیست نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران. هرچند ساختار جمهوری اسلامی به اون سمت میره و بخش بنیادگرای حکومت که بخش عمده ای از ساختار حکومت هم تشکیل میده در واقع مایله که این شیوه رو نگه داره، به گمان من ممکن است شرایط از شکلی به شکل دیگر در بیاد، ولی همین از شکل به شکل دیگر در آمدن یک استحاله رو ایجاد میکنه و در بستر زمان که شاید بهار طولانی هم باشه وضعیت بهتر خواهد شد. من خیلی امیدوارم نسبت به این مسئله.
بسیار خوب آقای دکتر آرش علایی، صحبت شما را باشم.
منم مثل آقای باطبی نسبت به آینده بیشتر امیدوارم. منتها ببینید، به عنوان یه فردی که تو کار بهداشتیه و بهداشت و حقوق بشر کار میکنه، میخوام این توجه رو هم بدم به دوستانی که بیننده و شنونده برنامه ما هستن، که ما همه زندان‌ها رو فقط در زندان اوین و رجایی شهر و قزلحصار نبینیم. زندان‌های شهرستان هم هستن و صداهای اونا کمتره، هم مثل همه چیزا که پایتخت نشینا صداشون ماشاءالله بیشتره. ما به شهرستان‌ها رو هم نگاه کنیم و همه رو به عنوان یک انسان‌هایی که از یک حقوق شهروندی برابر برخوردارن ببینیم. برمیگردم به موضوع، یه گریز میزنم که بازجوهام دیگه اون بازجوهای قدیم نیستن، کارمندای زندانم اون کارمندای قدیم نیستن. به زمان ایدئولوژی ها تغییر میکنه. شما ببینید هیبت بازجوهای دهه 60 من میگم نیدم، ولی همجوری که کتاب ها و دوستانی که روایت کردن با افرادی که ما رو بازجویی میکردن، من میتونم بگم شیک ترین کت شلوارای شاید تهران اگر میدیدین تنونا هیچ وقت یاد نمیره. یه روز تو سالن ملاقات بازجوی مرحوم فرزاد کمانگر من دیدم، واقعا فکر میکردین شما مثلا از یه بوتیک ایتالیایی بهترین لباس ها و پالتوها و ریش تراشیده و کفش ورنی فلان اینا داشت صحبت میکرد با فرزاد اینا. گفتم بعد که اومدین تو سلول گفتم فرزاد این کیه؟ گفت این بازجون بود. یعنی ببینین در درون جامعه، وقتی جامعه حرکت میکنه، همه اجزای جامعه حرکت میکنه و اینها با خودشان فکر میکنن و نمیتونن روی یک اصولی که منطق پذیر نیست بمانن. منتها وظیفه ما اینه که ما از اون برم نیفتیم، یعنی فکر نکنیم همه چیز خوب شده. نه، زندان وجود داره، زندانی وجود داره، هنوز هم باز کسانی هستن که اجحاف بهشون میشه، به ناحق بهشون حکم داده میشه و ما باید اصلا بریم سراغ این که این موضوع رو برطرف کنیم. محیط تغییر کرده، بله شاید رفاه بیشتر شده، ولی باز زندان زندانه دیگه. اون فرد نباید زندانی بشه به خاطر هدفش، به خاطر فکرش. ما بتونیم این فضا رو ایجاد کنیم.
دقیقا ممنونم از این نکته‌ای که بهش اشاره کردی آرش جان، برای اینکه من نمیخواستم این شبهه به وجود بیاد که ما الان این تغییراتی رو که داریم میگیم و شما از شرایطی که ظاهرا بهتر شده سفیدتره و به نظر میاد خب بگیم که خب حالا شرایط بهتر شده و مثلا حالا باید خیلی خوشحال بود از این بابت. واقعا همینجور که گفتی زندانی بودن به دلیل عقاید سیاسی، به دلیل فعالیت‌ها و فعالیت‌های سیاسی و مدنی، به هر حال هر شکلش که باشه محکومه و نباید وجود داشته باشه هیچ جای دنیا، نه تنها در ایران، هیچ جای دنیا نباید باشه و باید برای برطرف کردنش واقعا فعالیت کرد و تلاش کرد، نه اینکه حالا به قول معروف بگن به تب گرفتن که به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن. حالا الان ما این مقایسه‌ای که بکنیم میگیم خب 60 اینطوری بوده الان بهتره و شرایط بهتره. و در مورد مسئله زندان‌ها، زندان‌های شهرهای کوچکتر شما اشاره کردی، همین رو بگم ما باز داریم تلاش می‌کنیم یک برنامه‌ای هم در اون زمینه داشته باشیم. همونجوری که شما گفتی صداهای کسانی که در شهرهای کوچکتر هستن در زندان‌هاشون به دلیل عقاید سیاسیشون صداشون اصلا شنیده نمیشه، خیلی کمتر شنیده میشه، در اون باره هم برنامه خواهیم داشت و یک برنامه مقایسه‌ای خواهد بود. ممنونم از هر سه شما که در این برنامه شرکت کردید، وقت گذاشتید برای این برنامه. آقایان ایرج مصداقی، پژوهشگر نویسنده فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، و احمد باطبی فعال حقوق بشر، روزنامه نگار، سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، و همینطور دکتر آرش علایی معاون مرکز تندرستی و حقوق بشر سازمان ملل متحد، فکر میکنم درسته؟
نه. مال متحد دانشگاه ایالتی نیویورک.
بله، بسیار هم عالی. خیلی ممنونم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. ممنونم که بینندگان این برنامه هم به این برنامه توجه کردن، گوش کردن. مراقب خودتون باشید و خودتون.